السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا بود که در این جلساتی که محضر عزیزان هستیم مروری داشته باشیم به سیره امیرالمومنین ارواحنا فدا. گفتگو درباره امیرالمومنین علیه السلام برای ما خیلی حیاتیه از جهات مختلف. یکی از دلایل این که ما نیاز داریم در مورد امیرالمومنین صحبت بکنیم اینه که طبع انسان، ذات انسان این شکلیه که بیشتر از این که با مفهوم ارتباط برقرار کنه با مصداق ارتباط برقرار میکنه. ما خیلی از کلمات رو وقتی میشنویم اینا مفهومه فقط برای مثلا صداقت. صداقت یک مفهومه. ما هرچی در مورد صداقت صحبت بکنیم اونقدری ما رو تکون نمیده تا اینکه یه نفر آدم رو نشون بدیم که یه جایی صادقانه رفتار کرده، یه آدم صادق. در مورد یک آدم راستگو وقتی صحبت میکنیم این اثرش بیشتره تا وقتی که میشیم در مورد راستگویی صحبت میکنیم. درسته؟ در مورد عدالت وقتی صحبت میکنیم خب تو ذهنمون میشینیم تصور میکنیم، ولی وقتی در مورد یک عادل صحبت میکنیم عدالت رو میبینیم، بیشتر باش ارتباط برقرار میکنیم، قوه خیال ما رو تصرف میکنه. مثل اینکه شما یک کتاب رو کلمات رو بخونی و تصور کنی و اینکه فیلمش رو ببینی و اینکه اون واقعه رو ببینی. مثل اینکه بنده مثلا عملیات والفجر 8 رو بیام در موردش مطالعه بکنم، خب نبودم اونجا، معلومم نیست از اینا که مطالعه میکنم چی تصور میکنم. وقتی فیلم این ساخته میشه خیلی بهتر میفهمم ماجرا رو. این فیلم به وقت شامو که ساخته بودن این خیلی اثرگذار بود. آدم وقتی توی سینما وقتی میشینه وقایعو که میبینه احساس میکنه تو همون هواپیماست، این ماجراها داره براش پیش میاد. حالا فرض کن یه نفر خودش بره سوریه، یه نفر خودش در والفجر 8 شرکت داشته باشه، اون اصلا یه چیز دیگه میفهمه کلن. خیلی ریزکاری هست که فقط او سر در میاره، بقیه نمیدونن و نمیفهمن. این میشه رؤیت. ما نیاز داریم به دیدن امیرالمومنین. باید طوری در مورد امیرالمومنین صحبت بکنیم که ببینیم، چون ما کلن نیاز داریم به دیدن. قرآن روشش این مدلیه. یه نقد جدی که ما به کتابهای درسیمون داریم، کتابهای درسی ما در مورد ایمان صحبت میکنند، ولی قرآن در مورد ایمان صحبت نمیکنه. قرآن در مورد چی صحبت میکنه؟ بفرمایید. قرآن در مورد مؤمن صحبت میکنه، نه در مورد ایمان. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. ما اگه بخوایم همینو بنویسیم کتاب درسیش کنیم تو مدرسه چیکار میکنیم؟ میگیم بچه ها ببینید ایمان این است، ایمان چیز خوبی است، ایمان با نماز ارتباط دارد. همش میشیم تصور میکنیم. هیچکی هم عاشق دین نمیشه. اگر میخواین دینو نابود کنید، اگه میخواین دینو از جذابیت بندازین، اگه میخواین یه کار کنین حال همه دین به هم بخوره، دینو تبدیل کنین به 4 تا مفهوم. اگه میخواین همه عاشق بشن مفهومو بذار کنار، مصداقو نشون بده. هالیوودیا چیکار میکنن؟ سوپرمن نشون میدن، بتمن نشون میدن، نمیشینن یه سری مفهوم برای ما بگن. ما چیکار میکنیم؟ یه سری مفهوم میگیم. تو درسامون همش مفهومه، ایمان، رستگاری، اصلا واژه‌هایی که خود ما هم نمیفهمیم یعنی چی. ما بعد این همه سالی که تو حوزه بودیم و درس خوندیم و درس دادیم هنوز نفهمیدم منزه هست یعنی چی. خود من هم نمیدونم منزه هست خدای بلند مرتبه. سبحان ربی الاعلا و به حمده. اگه بتونه کسی تو این جلسه به من توضیح بده این منزه از خدای بلند مرتبه، من امشب راحت میخوابم واقعا. منزه از بلند مرتبه، این دوتا واژه پدر منو در برده. اگه ببینم اونی که اولین بار این کلمه رو اینجور ترجمه کرد، دارم براش واقعا. این چی بود آخه؟ اصلا منزه هست. خود اون سبحانه رو بهتر میفهم. سبحانه، سبحان ربی الاعلا، سبحان و اعلا رو من بهتر میفهمم تا منزه هست بلند مرتبه. واژه ها، قرآن، دین، خدا، اهل بیت، همه تبدیل شده به مفهوم. ما بعد از مفهوم گذر بکنیم. ما تاریخ اهل بیت هم که میگیم مفهوم میگیم، ما سیره اهل بیت هم که میگیم باز مفهوم میگیم. ما مفهوم نیاز نداریم، ما مصداق میخوایم. ما بعد علی ببینیم. تو خود نهج البلاغه وقتی که حمام با هی دو چشم میاد پیش امیرالمومنین علیه السلام، میگه صف لی المتقین کأنی اراهم. خیلی جالبه آقا، یه جور برای من توصیف کن متقین رو، میخوام ببینمشون. نمیگه در مورد تقوا، بعضا فهم تقوا کلن چیز خوبیست، نداشتنش چیز بدیست، در زندگی موجب برکت میشود، هر کس تقوا نداشته باشد بدبخت میشود. این کتابه درسی ماست، این چهارتا رو هم حفظ کن، پنج تا چهارتاشو حفظ کن، انشالله هر کدوم نیم نمره. اون فهم که اون اونجور میشود اینجور نمیشه، خب حله. فقط یادمش اینا قاطی نکنم که داشتنش موجب برکت میشود، نداشتنش این دوتا وقت تو امتحان جا به جا نشه که میفتم اون دوتا رای غلط بزنم. این شده درس ما. ما این همه آرزوی انبیا و اولیا این بود که آموزش پرورش شکل بدن. ما اینقدی که الان تو این انقلاب داریم عزیزان من، انقدی که تو این 42 سال برای ما امکانات فراهم شده، این تو خواب و خیال انبیا هم نمی اومد. بنده سخنی مفصلی وقت تو جمع تعداد از نخبگان تو مازندران داشتم تو همین موضوع و قانعشون کردم. گفتم اینقدی که تا حالا محقق شده با همه کم و کسری های انقلاب، با همه مشکلات انقلاب، این تو خواب و خوراک، تو خواب و خیال هیچ پیغمبری نبود که به اینجا برسه. آرزوی حضرت موسی این بود که بتونه یه ساختاری تشکیل بده، مدرسه تشکیل بده، تورات و این حرفاشو بیاره به بچه‌ها سر کلاس یاد بده. یعنی آموزش پرورشی که دست ماست آرزوی انبیا بوده، هیچ پیغمبری با آموزش پرورش نرسید. از این نعمت بزرگ چه استفاده کردیم؟ 40 سال بچه‌ها حرف گوش کنه مان، از 7 سالگی تا 70 سالگی ما بهشون خوراک میدیم، محتوا میدیم، حرف حالیشون میکنیم. چیکار کردیم با این ظرفیت؟ این کتابای درسی ماست. ایمان این است، دین و زندگی، بعد همش یه سری کلمات قلمبه سلمبه. بابا ما اصلا نیاز نداریم اینقدر مفهوم یاد بگیریم، ما مصداق میخوایم. یکم اهل بیت ما نشون بده. حمام به امیرالمومنین گفت یکم متقین رو من نشون بده. حضرت چیکار کردن؟ دو صفحه خطبه است. چند تا ویژگی رو حضرت فرمودن. آقای حمام چی شدن؟ شما خبر دارید ازشون عاقبتش؟ یه دادی زد فسعق سعقتن، یه جیغی کشید و مرد. البته شاید مسئول آموزش پرورش ما به این فکر میکنن که ما اگر اینها رو در کلاس اینجوری دین رو یاد بدیم همه میمیرن. ما رو دوست دارن که اینجور خزوخیل، به قول جوونا امروزی ها دین خزوخیل به ما نشون میدن، از سر علاقه به ماست. میگه خب من بیام اینقدر قشنگی های دین رو به تو بگم، خب تو میمیری بنده خدا سر کلاس، من اینجور باید روزی 5 جنازه تو کلاس ها در بیارم مثل حمام. اون دیگه خطرناک، اون وقت تحریم های بین المللی میاد که آقا شما سر کلاس های دینی تو مایی با این بچه ها چکار میکنی که اینا روزی 5 کشته میدی؟ اینا فکر ما رو کردن، ما رو دوست دارن. شما فکر نکنید بی ارزگیشونه، ما ذهنیت و منفی هی فکر میکنیم اینا مثلا ارزه ندارن. خوبیشون هم مهربونیشونه، میگه بذار یه دینی نشونشون بدم تا 100 سال دیگه اصلا این برا نیان، این بیاد میمیره. خیلی مهربونن، ما رو دوستمون دارن. ما باید برای اینکه زنده کنیم فکر خودمون رو، فکر جامعهمون رو، باید برگردیم به امیرالمومنین، باید برگردیم به سیره امیرالمومنین، باید بریم یه چند سالی محضر امیرالمومنین. یه دوره بشین فقط امیرالمومنین ببینیم، صبح تا شب بگن به ما، بگنم نه بگنم خیلی بگنه مهم نیست، مهم اینه که اگه کسی هم میگه یه جوری بگه که باز ما امیرالمومنین ببینیم. ما باید بریم زندگی ما نیاز به فیلم سینمایی 24 ساعته داریم از امیرالمومنین، برای اینکه سیره امیرالمومنین همیشه که هست، با جزئیات با ریزکاریاش نقل شده. البته باز از سیره امیرالمومنین دقیق‌تر و کامل‌تر سیره پیغمبره، اون که دیگه فوق‌العاده است، اون چیز عجیب غریبیه دیگه، تا جزئیات کارهای پیغمبر رو همه رو نقل کردن. خب سیره پیغمبر شیعه و سنی همه با هم نقل می‌کردن، اونقدی دشمنی و حساسیت نسبت به پیغمبر نبود، ولی نسبت به امیرالمومنین خب نه، حساسیت بالا بود، دشمنی زیاد بود. تازه همه هر کی فضیلتی از امیرالمومنین بود اولا محوش کردن، بعد به اسم این اون ثبتش کردن، که آقا میگه که علی شیشه عطری بود. حالا این بخش خواهرانم بتونن ارتباط برقرار کنن با این مطلب، ان شاء الله به دردشون میخوره. گو علی شیشه عطری بود که دوست از ترس مخفیش کرد، دشمنم از دشمنیش این شیشه رو شکوند، و تازه بوی عطرش عالم رو گرفت، بوی عطرش عالم برداشت. تازه خواستن از امیرالمومنین چیز دست ما نرسه، این همه رسیده. اگه همشون میگفتن که دیگه باز ما میمردیم دیگه، باز اینا هم فکر اینجاهاشو کردن بندگان خدا که نذاشتن سیره امیرالمومنین خیلی منتشر بشه، گفتن همه سیره امیرالمومنین با شما میگه باز میمیرید دیگه، اون چه همه ما رو دوست دارن در جهت خیر دارن بر ما حرکت میکنن، مهربونن همه، معاویه امراس هم لطفشون بود، مثلا دشمنی نبود، همونجوری که مثلا خیلی های دیگه هم که گفتیم مثلا دشمنی نیست، اصلا لطفی که ما داریم. امیرالمومنین باید ببینیم، ما با امیرالمومنین اگه زندگی بکنیم، روانشناس ها و کسایی که متخصصن در امور تربیتی یه آماری میدن، چیزی حدود 80% یادگیری ما بصریه، یه آمار عجیب غریبی، ما با چشممون یاد میگیریم، گوش و لمس و اینا خیلی درصد پایینی داره در قیاس با چشم. الان شما بعدن از این جلسه خاطراتی تو ذهنتون میمونه قاعدتا که اینجا دیدید، درسته؟ ممکنه کمتر حرفایی که اینجا با هم دیگه زدیم یادمون بمونه بعد یه سال، دو سال، ده سال. مثلا ما خیلی از علما رو ما شما ممکنه نزدیک دیده باشیم، الان که یادمون میاد خیلی یادمون نیست که با آقا چی میگفتیم، درسته؟ آقا یه سخنانی یک ساعته که از اون سخنانیش خیلی چیز خاصی یادمون نمیاد. اولا خودشو یادمونه، کارهایی که میکرد، حرکتش، سکناتش. اگه از سخنانیش هم چیزی یادمون بیاد، یا خیلی چیز ویژه‌ای گفته که خیلی ویژه بوده، یا در خوب بودن یا در بد بوده، یا یه چیزی بوده که باز من تونستم تصویرسازی کنم، درسته؟ اون قوه خیال درگیر ماجرا بوده. این نشون میده که مهمترین بستر برای آموزش، برای یادگیری دیدن ماست. ما نیاز به دیدن داریم. امیرالمومنین علیه السلام باید ببینیم. این اصل حرف ما تو این جلساتی که ما خدمت شما هستیم چهارشنبه شب ها، انشالله بنا داریم امیرالمومنین رو ببینیم. بریم با عقلمون پر بزنیم، با دلمون پر بزنیم، بریم در دل تاریخ، بریم چند روزی با امیرالمومنین زندگی کنیم. بعد آقا دل میبره امیرالمومنین دیگه، اصلا آدم نمیخواد برگرد، من بذاریم تو همین تاریخ بمونم، اصلا دیوانه میکنه آدم. این بزرگانی که یکم حالا هوا اونوری میشدن، اینا سر به بیابون میذاشتن، علامه امینی، علامه جعفری، یکم حالا هوا اینجوری پیدا میکردن میرفتن یه دیداری با امیرالمومنین داشته باشن، آقا حالاتی پیدا میکردن اینا بیچاره میشدن، اون لابلا دیگه اصلا میزنه دیگه، عشقت دست به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، یهو دیگه عشقش رسد به فریاد میشه. علامه جعفری بنا به توصیه برخی بزرگان در عالم رویا، که الان دقیق خاطرم نیست، شاید مرحوم علامه امینی رو ایشون در خواب دیده بودن، ایشون بنا داشته که تفسیر نهج البلاغه بنویسه، اول شروع میکنه تفسیر مثنوی نوشتن، 27 جلد تفسیر مثنوی مینویسه، مثنوی مولوی. بهشون میگن بابا مثنوی مولوی هم شد چیزی. همینجا ایام فاطمیه این ماجرا عرض کردم خدمتتون، این خاطرتون باشه که ایشون فهمیده بود که مولوی رو تو دنیا میشناسن، پرفروش‌ترین کتاب در آمریکا مثنوی مولوی است، پرفروش‌ترین فیلم ترکیه الان فیلمیه که در مورد مولوی و شمس ساخته، که حالا اینجا هم میخواستن بسازن و دیگه ماجراهای پیش اومد. مولوی شخصیت بین المللی و بسیار جذاب. ایشون 27 جلد شرح مثنوی نوشته و به قول برخی آقایون صفحه‌ای هم نیست که توش مولوی رو نقد نکرده باشه. هر جایی رسیده یه چیزی در مورد مولوی گفته. ایشون بنا داشت که بعدش تفسیر نهج البلاغه بنویسه. شروع میکنه و اونقدر که یادمه خواب میبینه علامه امینی رو. ایشون میفرماید که آقا پس چی شد؟ شروع کن دیگه، بسم الله. اینور حضرت نظر دارن به این کارش. شروع میکنه 18 جلد ایشون اونقدر که یادمه تفسیر نهج البلاغه مینویسه و تا خطبه 185 اینا بیشتر ننوشته دیگه، به رحمت الهی میپیونده علامه جعفری. تفسیر نهج البلاغه ایشون خیلی استثنایی و فوق‌العاده است، یکم قلم سنگینیه، ولی نکته اصلیش اینه، میگه که من اینایی که نوشتم تا یه حدیش با علمم بود، از یه جایی به بعد و بیشترش با عشقم بود. من یکم شناخت علمی از امیرالمومنین داشتم، دست به قلم که میشدم این عشق من میجوشید، احساس میکردم امیرالمومنین دارم میبینم مینویسم. و دیوانه کرده بود علامه جعفری رو این ماجرا. میگه یه روزی تهران بودم این سالهای آخر، که این خاطره رو بنده تو بعضی سخنرانی‌ها یکی دو باری شاید نهایتا عرض کردم. میگه که تهران بودم و مشغول نوشتن یکی از همین بحث‌های نهج البلاغه بودم و این گرفت ما رو. آقا محبت امیرالمومنین اینجوریه، یهو جزغاله میکنه آدمو، گرفتار نشید الهی یا بشید ها، ترسم باز مثل حمام بشید آخرش، انشالله گرفتار بشیم هممون. گرفتار میکنه آدمو، پدری از آدم در میاره. آیت الله کشمیری میرفت حرم امیرالمومنین، مینشست و زل میزد سر ظهر نجف تابستون گرمای 60 درجه روی سنگ سیاه داغ صحن، میشه زیر آفتاب با عمامه سیاه. بهشون گفتن آقا دیوونه نمیشیم. گفت من دیوونه علیه امیرالمومنینه، میشه فقط ذریح نگاه میکن دیگه، جوری میشه آدم دیگه، بیچاره میشه، پدری از آدم در میاره. علامه جعفری مشغول نوشتن بوده و میگه که یه جایش رسید دیگه احساس کردم دارم بال میزنم، دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم، خیلی امیرالمومنین منو گرفت، مستم که بالاخره یه خبرهای بوده دیگه. امام حسین فرمود تا قیامت خدا من پسر بده اسمش بذارم علی. چیه دیگه، بعضی شکار میشن دیگه، گرفتار میشن. انقدی امیرالمومنین شکار کننده هست که امام حسین هم شکار میکنه، ما که دیگه جای خود داریم، گرفتین چی شد؟ امام حسین هم شکار میکنه. میگه نوشتم و دیدم حالم داره دگرگون میشه، دیدم از این همه عظمت نمیتونم قرار پیدا کنم دیگه. حالا حرفای ما چون اشغولانه است اینجا، ما اومدیم چه فقط به امیرالمومنین بگیم I love you، جلسات ما اینه اینجا، خیلی دنبال حرف منظم نباشید. ما دیدیم بابا ما نوکرتیم، همین، هیچ دیگه هم نمیخوایم بگیم، یه کمی همین هم مطالب بر رو میخونیم، بابا ما نوکرتیم، هفته به هفته یه بار اینجا بیایم بگیم عاشقتیم بریم، همین. عاشق هم کرده من برای دهن من گنده است، همین دیگه. حالا بگیم دوست داریم عاشقت باشیم دیگه، پرانتزا گاهی زیاد میشه. آقای سهیل اسعد که از مبلغین خوب بین المللیه و ما محضرشون یه مقداری تبلیغ بین المللی درس گرفتیم، ایشون میلیون ها نفر رو در جهان شیعه کرده، خودشون آرژانتینیه و در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و آفریقا و جاهای مختلف هزاران، صدها هزار نفر رو شیعه کرده، حوزه های علمیه رو انداخته. میگفت من یکی از کشورهایی که شیعه کردم ماجراش این بود، حالا اروگوئه بوده یا جای دیگه بوده، گفت یه کتاب نهج البلاغه به همون زبان اسپانیولی دادم. تو اون کشور هیچ شیعه ای نبود تا اون موقع. یکی از این آدم هایی که احساس میگنم آدم خوبیه، این حلال زاده است، حلال زاده است، باطن خوبی داره. خب یه دونه نهج البلاغه اسپانیولی دادم به این، گفتم بخون. گفت بعد چند روز اومد پیش منو، همین نهج البلاغه که تو خونه ما خاک می‌خوره، به من گفتش که فلانی این چی بود، تو با من چیکار کردی؟ فکر مثلا داره متلک میندازه، مسخره میکنه، واقعا عصبانیه، نفهمیده. گفتم چطور؟ گفتم آخه موندم یعنی چی نهج البلاغه، حالا به زبون خودشون شیوه بلاغت، یعنی چی؟ یعنی اسم کتاب، کتاب یه اسمی داره، رمان تخیلی طبیه، یه چیزی دادم داره، رانندگی دادم داره، آشپزی، شیوه بلاغت 700 صفحه کتاب. من شروع کردم صفحه اولو باز کردم، گفتم او کتاب در مورد کهکشان‌ها و عوالم و نجوم و ایناست. گفتم نخونم دیگه. گفتم حالا یکم دیگه بخونم. یکم رفتم جلوتر، دیدم در مورد ملائکه و اینا هم داره صحبت میکنه. گفتم یه حالا احتمالاً منجم بوده، یکم تو این بحثا وارد شده هر کی بوده. بعد رفتم جلوتر، دیدم در مورد سیاست صحبت میکنه. گفتم آخه نمیشه که منجم اینقدر سیاستمدار باشه. این احتمالاً سیاستمدار بوده، یه چند روزی هم نجوم خونده. رفتم جلوتر، دیدم نما خانواده داره صحبت میکنه. گفتم این دیگه نمیشه، یه آقا منجم سیاست مداره، دیدم خانواده دیگه تخصصش از کجا آورده، دیدم در مورد تربیت داره صحبت میکنه. گفتم این دیگه نمیشه، دیدم داره در مورد عرفان صحبت میکنه، دیدم در مورد تاریخ صحبت میکنه، دیدم در مورد قضاوت صحبت میکنه. گفتم هر کدومشو خوندم احساس کردم تو این رشته ابر آدمی که تو این حوزه بالاترین تخصصو داره اومده دو کلمه حرف بزنه، میگه آقا وسطاش من دیوونه شدم، شیعه شدم، اسم بچه‌م گذاشتم علی. و تعدادی از افرادیان از اطرافیان دوروبر رو شیعه کرده بود، اولین حوزه علمیه شیعیان اونجا شکل میگیره و میلیون ها نفر شیعه میشن، هزاران نفر، نگی میلیون ها نفر، هزاران نفر شیعه میشن اونجا. این گرفتار امیرالمومنین شده یه نفر اونجا، امیرالمومنین دیده. علامه جعفری میفهمد مشغول نوشتن بودم و دارم گرفتار میشم، نمیشه، این همه عظمت رو نمیتونم درک کنم. آخه تو جامعه شناسی، آخه تو روان شناسی، آخه تو طبیبی، آخه تو فقیهی، آخه تو فیلسوفی، آخه تو چی علی جان، تو چی؟ میگه شروع کردم قلم زدن و دیدم همینجور کلمات داره میاد. شروع کردم دیگه از علی گفتن و این شوقه، این بیقراریه، این بیتابیه، ای گفتم نوشتم. یهو احساس کردم یه دستی رو شونه من اومد. ظاهراً عصر بوده، در کتابخونه منزل علامه جعفری مشغول نوشتن بود. میگه فهمیدم دست امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که روشونه من نشسته. علامه جعفری میگه از شدت عظمت نتونستم برگردم نگاه کنم امیرالمومنین، ولی یک ثانیه تا مرگ فاصله داشتم، این قلب دیگه داشت کار میافتاد، همه بدن شروع کرد آتیش گرفتن، شعله کشید. امیرالمومنین دست روشونه من گذاشت، گفت باریکالله، خوب نوشتی. این این عبارت علامه جعفریه در کتاب دیدار با علی، آقای فیضی از ایشون نقل میکنه خاطره رو. چند تا خاطره این شکلی داره، چند باری ملاقات امیرالمومنین کرده، این دیدار با علی رو به خاطر همین خاطره اسم کتاب رو گذاشتن. البته کتاب 400 صفحه است تقریبا، کتاب خیلی خوبی هم است. علامه جعفری میگه که من دیدم بند نمیشم دیگه پشت میز، پا شدم و دیدم بند نمیشم، کلا تو دنیا بند نمیشم. ایشون میگه پا شدم اتاق ریختم به هم، رفتم کتابای کتابخونه رو همه رو پرت میکردم که من فقط تو دنیا بمونم، میخواستم یک کار بکنم نمیرم، رفتم تو حیات خودم رو زمین پرت میکردم، به در و دیوار میکنم، دیدم من نمیتونم اینجا بمونم، امیرالمومنین دست و شونه من گذاشته، من باید بمیرم. می خیلی مستاصل شدم، گفتم آقا من یا ببر یا نگهدار، یه کاری بکن، من اینجوری نمیتونم تحمل کنم. میگه پا شدم دو رکعت نماز خوندم فقط برای اینکه خدا یا منو ببره یا نگه داره. دو رکعت هم تماشا احساس کردم دارم میشینم رو زمین. اینجا چه داشته باش. علامه جعفری میگه از وقتی که آن عنایت به من شد تا امروز نشد با مطلبی در هندسه و فیزیک و فلسفه و نجوم و چه و چه و چه و چه و چه همه ی رشته ها و علوم عالم با مطلب علمی مواجه شوم، مگر اینکه دیدم من این مطلب رو قبلا بلد بودم از همون روزی که علی دست گذاشت رو شونه من. دیدم بلد، من فقط دور میکردم، چیزی یاد دیگه نمیگرفتم. دیدم بلدم من اینا رو، فقط دور میکردم. این امیرالمومنین. آقا ما نیاز داریم به عشق امیرالمومنین. حل میکنه مشکلات ما رو، حل میکنه مسائل ما رو. انا یعصوب المؤمنین. جمع اگه اسم علی باشه، اگه ما پروانه باشیم شمع علی باشه، مگه میشه اون جمع از هم بپاشه؟ مگه میشه اون جمع به مشکل بخوره؟ مگه میشه این دلها از هم رمیده بشه؟ میشه توی خونه ای زن و شوهر شمعشون علی باشه، اینا پروانه علی باشن، بعد با هم به مشکل بخورن؟ میگه چیکار کنیم برای طلاق؟ خب عزیز من، عشق امیرالمومنین رو بیشتر کن تو جامعه، طلاق حل میشه، حل میشه. مشکل طلاق چیه؟ عاطف بیاتفگی، سردی، خیانت، بد اخلاقی، کج خلقی، گیر، زور، غرور، لجبازی، یدندگی. خب یا این مشکل این بدبخت چیه که این مریضی ها رو داره؟ این کمبود محبت به امیرالمومنین داره. این نور امیرالمومنین میاد تو وجود میبره همه اینا رو. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه. یه حسنه ای که میشوره سیئات رو میبره، محبت امیرالمومنین. آقا چطور ما محبت داریم کار نمیکنه؟ این محبت رو جمود جامد نگه داشتیم، بسته بندی کردیم، اون ته دل گذاشتیم، معلومه که کار نمیکنه. بعد تکونش بدی. چجور تکونش بدم؟ چهارشنبه شبا اینجا قرار ما دور هم بشینیم محبت رو تکون بدیم، بعد محصولش رو انشاءالله تو خونه ها بعد این جلسه خواهیم داشت، بعد گزارش ها بیاد برا ما که بگن آقا ما این جلسه ها، این حرفا رو که گوش میکنیم احساس میکنیم دیگه یه عشق عجیب به همسرمون داریم، احساس میکنیم این شیعه امیرالمومنینه، اینو بعد دیوونه شد نسبت به بچهش، بچه نسبت به پدر مادر. فرمود اگه محبت ما اهل بیت رو در قلبت احساس میکنی، دست مادرتو زیاد ببوس، از مجرای حلال اومدی. چکار کنیم بچه ها با مادرها خوب بشن؟ بهش بگوی مادر اگه نبود تو حب امیرالمومنین نداشتی. اول امیرالمومنین بهش نشون بده، بگو میبینی آقا رو دوست داری؟ اگه این خانوم سالم نبود دوستش نداشتی، یا برو پاشو ببوس. حل میشه یا نمیشه؟ شما بگید محبت بین بچه و پدر مادر بالا میره یا نمیره؟ قوغا میکنه محبت امیرالمومنین. فرمود آقا این روایت رو ما میخونی؟ اینا فضایل امیرالمومنینه. فکر کنم مثلا اینا رو اهل بیت وقتا یه حال خوشی داشتن و به ما گفتن، و گفتن مثلا تو مجلس اهل بیت فلان مدعا میاد مثلا اینو بگی یهو جو بگیره ما رو، مثلا یه هویی بکشیم، یه علی بگیم. فرمود لو ان الناس اجتمعوا علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر همه مردم محبت امیرالمومنین رو داشتن، خدا اصلا جهنم رو نمی آفرید. این یعنی چی روایت؟ خیلی خواستن جوگیر رو میکنن؟ نه، داره از یه واقعیتی داره خبر میده. میگه اگر محبت امیرالمومنین باشه، جهنم از بین میره. جهنم سوز محبت امیرالمومنین. اگه یه خونه جهنمه، چی جهنم سوزه؟ محبت امیرالمومنین. اگه زندگی جهنمه، چی جهنم سوزه؟ محبت امیرالمومنین. خب آقا محبت امیرالمومنین یعنی مثلا بشین مطالعه کن. ببین مطالعه اینا نه، باید علی رو ببینی. این نکتهش اینجاست. علی خونت کم شده. آدم وقتی احساس میکنه بد اخلاق شده، بگه من علی خونم کم شده، باید دوباره یکم برم بنزین بزنم. چرا اون جلسه قبل گفتم چرا اینقدر توصیه کردن هر جا میشینین فضایل امیرالمومنین بگید؟ آقا میجوشه، این اسم میاد، این عشق میجوشه، زنده میکنه آدمو. شما الان احساس نمیکنید خستگیاتون داره در میره؟ همین الان تو همین جلسه ها، منی که از کله سحر، حالا دیگه اینا باب ریا عرض میکنم که 4 صبح خوابیدم و اینا، و 8 صبح هم کلاس داشتم، از 8 صبح تا الانی که محضر شما هستیم 3 تا کلاس زور داشتیم و یک کلاس هم صبح داشتیم، 3 تا یکی زور داشتیم، یه سخنرانی هم سر شب داشتیم، اینم سخنرانی آخر شب اینجامون الان محضر شما. یعنی الان یه اسکلت محضر شما نشسته بی جون. این اسم که میاد، منی که اینقدر بدبختم و هیچی ندارم و غرق گناهم و آلودگی و تیرگی همه وجودم رو گرفته، خستگیم در میره. یکم آدم، یکم امیرالمومنین، یکم میبینه آدم این پیاده روی اربعین و خود نجف، اون خستگی راه دیدی میرسی حرم امیرالمومنین، اون شلوغیه، اون خستگیه، اون پادرده، اون ترافیکه، اون جمعیته، بارکشیه، گرما، گرد و غبار، تازه از اینجا 90 کیلومتر باید بری، اصلا خستگی. اسم شما تو حرم امیرالمومنین میگن خسته. خسته یعنی چی؟ حرفا چی؟ امیرالمومنین، محضر امیرالمومنین، خستگی یعنی چی؟ عشق امیرالمومنین قوقا میکنه، باید بجوشونیم این محبت رو. ما نیاز به دیدن امیرالمومنین داریم. خب از کجا شروع کنیم برای دیدن امیرالمومنین؟ اولا بگم یکی از مشکلات و معضلات بزرگ ما اینه که تو جامعه همون کلن حرف در امیرالمومنین کمه. حرفای محفلی و خصوصیمون زیاده ها، حرفای عمومی، جلساتمون، سخنرانیامون، کارهای علمیمون کمه. یه چیز عجیبیه. یعنی مردم ما وقتی میشنن تحلیل سیاسی میکنن، مسئولین رو با کی مقایسه میکنن؟ با امیرالمومنین، با دوران امیرالمومنین. درست هم از حق هم از همین هم باید باشه، شاخص امیرالمومنینه. ولی ما اصلا جلسه هفتگی، جلسه ماهیانه، جلسه سالیانه برای امیرالمومنین داریم؟ فدای مظلومیتش بشم، شهادتش گفتاره شبای قدر بکه یا الله، اون گیچ جوشن میخونیم که اصلا وارد هم نشده. جوشن برای شب اول ماه مبارک رمضان وارد شده. اصل روایت ما شب اول ماه رمضانه. اون روایت دوم اینه که مستحبه تو یه ماه رمضان سه بار لاغل دعای جوشن رو بخونی. از با بگین که ما خیلی هنرمندیم و فوق‌العاده ایم، اومدیم اینا رو گوشیم سه شب قدر که دمون امیرالمومنین دیگه وقت نباشه صحبت بکنیم. جوشن رو بخون، آیتم سنگینه، سه ساعت طول میگشه، پنج بار وسطش فقط باید بریم سرویس برگردیم. چند بود؟ 43. خب بریم دوباره، دوباره به 57 میرسه، آها یه آنتراک بده کمرم شکست، دوباره میره نیم ساعت بعد یه سیگاری میکشه میاد، خب بریم 58. این جوشنهای شب قدر ماست. فدای قربت امیرالمومنین بشم که شب قدر خدا نشسته درایی کرده شب قدر رو به امیرالمومنین پیوند بزنه. گفتم خدایا فکر کردیم، من خودم برنامه دارم جوشنو میارم وسط، فکر کردم من مثلا این خدا اینجوری طراحی میکنه، من شب قدر میشم از امیرالمومنین میگم، خودم رو دست میذارم برای تو دیگه این کارا نکنی. 13 رجب هم که باز فداش بشم، روز اول اعتکافه، شبش هم که شب اعتکافه و مهمتر از همه روز پدر. این اصل ماجرا دیگه، کسی وقت هم گودم در امیرالمومنین، ما باید دم در جوراب ها بشینیم تصمیم بگیریم که اینو آخر بابای بخریم یا اونو. این نانو مثلا پارسال از اونها گرفتیم، امسال نانو بگیریم برای بابای تنوع بشه، کمی دلش گرم بشه دیگه. مثلا اون پارسال سیاه بود، امسال سفید بشه که کم تو روحیش اثر بذاره. نمیخوام بگم که آقا روز پدر روز امیرالمومنین نباشه، اعتکاف 13 رجب نباشه، اصلا اینا باشه. امیرالمومنین که ماله، و عید قدیر هم که باز هنرمندانه به طرز فجیعی عید قدیر رو تبدیل کردن به چی؟ روز دیز و بازدید با سادات. آخه طرف شوخی میگه، میگه من افضل العبادات کتک زدن به سادات. من نفهمیدم که سادات بندگان خدا اینا چه گناهی کردن روز عید قدیر کمر اینا رو بشکنه. عید قدیر روز عید مسلم، تازه مال شیعه هم نیست، مال همه مسلمینه. حالا میخواد برای سادات یه روز دیگه، میلاد از زهرای، چه میدونم این همه روز. این طراحی ها مشکلات داره. بعد عید قدیر روزیه که باید همه خرج بدن، مهمونی بدن، غذا بدن، سفره پهن کنن. این ماجراها اینها. اصلا عید قدیرم هیچ، آقا ما در طول سال باید برنامه بزنیم دور هم بشینیم، همونجوری که هفته قبل عرض کردم، همونجوری که مجلس ذکر مصیبت برای اهل بیت داریم، ما مجلس ذکر فضیلت برای امیرالمومنین داشته باشیم، برنامه هفتگی باید داشته باشیم و حساب کتاب کنیم. آقا این هفته گذشت، من این هفته چیزام در امیرالمومنین کاسب نبودم و خیلی بد بود. چطور بعضی میگن آقا این هفته گذشت ما مجلس روزه نرفتیم؟ چطور شما مشهدیان میگین ما این هفته گذشت حرم نرفتیم؟ جز برنامه‌تونه؟ یه جوری میگنجونیدش. مهمتر از حرم رفتن تو مشهد برنامه داشتن برای ارتباط با امیرالمومنینه، ارتباط قلبی. جلسات باید داشته باشیم، برنامه باید داشته باشیم. این جلسه جلسه بسیار مهمیه. بنا داریم اینجا بشینیم امیرالمومنین رو ملاقات کنیم، محضر امیرالمومنین شرفیاب بشیم. اینم از نکته بعد. خب بریم سراغ اصل بحثمون. از کجا شروع کنیم؟ ما میخواییم اون 4 سال پایانی دوران امیرالمومنین رو بریم یکم اون دوران رو ببینیم، چون بالاخره اون 4 سال پایانی همه چی داره و خیلی هم با فضای الان جامعه ما تناسبش بیشتره. اون سالهای خونه نشینی امیرالمومنین بالاخره حضرت تکالیف خاصی داشتن، مأمور به سکوت بودن، مصلحت اندیشی هایی داشتن. اینجا دوره حکومت ما، الان در دوران عظمت اهل بیت هستیم، دوران شوکت، از قربت در اومده، حکومت دست مکتب و مرام اهل بیت و نیاز جدی هم داریم. باز یه نکته دیگه، ما تو تحلیل سیاسیمون معمولا نسبت به امیرالمومنین اطلاعات دقیق نداریم. اطلاعات تحلیلی ما آقا جان، کلن اطلاعات سیاسی ما اطلاعات چیه؟ تاکسی خوره. بستگی به تاکسیش خیلی داره که مثلا اگه 45 دقیقه بودیم خیلی در تحلیل سیاسیمون اثر بیشتری داره. مسافت مثلا اگه اینجا رفتیم قاسم آباد، امروز دیگه مشتمون پره در تحلیل سیاسی. ولی اگه مثلا تا حرم رفتیم امروز خیلی کاسب نبودیم. میگفتش که سوار تاکسی زرد شدم، در رو بستم، گفتم آقا این فوتبالم که دیروز پرسپولیس باخت. گفت که راننده برگشت به من گفتش که ببین عزیزم، تاکسی زرد برای تحلیل امور خاورمیانه است. میخوای فوتبال تحلیل کنیم با سوار تاکسی سبز شی. از این پیاده شو. اطلاعات سیاسی و تحلیلی ما معمولا در حد تاکسیه. بعد نکته بامزه و خنده‌دار و عجیب و پدر در بیارش اینه که من تجربه داشتم. بعضی جلسات ما میایم متن تاریخ و سیره امیرالمومنین رو میخونیم، اون بزرگوار تربیت یافته مکتب تاکسی پای جلسه میشینه لجش میگیره. ما مورد اینجوری زیاد داشتیم که شروع میکنه بد و بیراد داری امیرالمومنین تحریف میکنه. خب راست میگه، دینش رو از مکتب تاکسی وقتی آدم بگیره اینجور در نمیاد با اینکه اونجا شنیده. این ضعف جدیه. ما شناخت دقیق از دوران امیرالمومنین نداریم. یه بخشش تحلیل سیاسی ماست. خب ایام انتخابات میشه کمی شور و خروش و اینا، بشینیم آقا بصیرت افزایی از این حرفا در مورد مسائل سیاسی و تحلیل سیاسی با جلسه سیاسی فرق میکنه. اشتباه نکنید، ما این جلسه همون سیاسی نیست. جلسه سیاسی میخوام بگن آقا این جناحیان اونجورن، اون جناحیان اینجورن، اینا این غلطو کردن، اونا اون غلطو کردن، ای الهی کوفتتون بشه، الهی بمیریم، درد درمون بگیم، یلغان بگیم، اینا میشه جلسه سیاسی. این مفت نمیارزه. تحلیل سیاسی یعنی قاعده دست آدم باشه. سیاست هم نه یعنی فقط این عرصه بیرونی که ما باش درگیریم، مثلا این جناح اون جناح، انتخابات، ریاست جمهوری، مجلس، فلان، اینا سیاست نیست. ما تو زندگیمون هم باید سیاست مدار باشیم. عرض من خوب دقت بکنیم. تو زندگی من میبینم تو مشاوره ها یه مشکل جدی که جوانای ما دارن، بسیاری از معضلا، خصوصا سال اول زندگی، مخصوصا 2 سال اول، علل خصوص 6 ماه اول، برمیگره به این که این دختر و پسر سیاست مدار نیستن. سیاست نداره بنده خدا، نشسته سفره دلو پهن کرده، شروع کرده از قبل ازدواج گفتن و خاطره گفتن و هرچی به زبونش میاد به این خانم بدبخت میگه و اونم باز هرچی به زبونش میاد به این میگه و اینا آدم سیاست مداریه. زندگی درست حسابی آدم سیاست مدار میخواد، کیس میخواد، آدمش فکر کنه چی بگه. تربیت فرزند سیاست مداریه، آدم بچهش چی بگه، چه مدلی اداره کنه. من اگه بچه‌م نماز نمیخونه، حرف گوش نمیده، حجاب بر میداره، و چیکار کنم؟
هیچی.
همین برخورد. ما الان چطور تو تحلیل سیاسیمون میگیم دو تا از اینا رو بندازین اعدام کنیم بسوزونین مسئله حل میشه. بعد بهش میگی که خب مثلا بچت شبا دیر میاد، منم راهکارم اینه، اگه مثلا بین بچه‌ها سه تاشون شبا دیر میاد دو تاشون رو بگیر بسوزون اعدام کن حل میشه. گفت طرف گفتش که گوشم درد میکنه، گفت برو بکش. گفت یعنی چی؟ گفت من دندونم درد میکردم کشیدم خوب شد، گفتم گوشتو برو بکش حل میشه. اینجوری مکتب تاکسی بطور به راننده های تاکسی توهین نمیکنیم، جسارت نمیکنیم، مکتب تاکسی همینجوری چیزی برای خودش. بقول بعض اساتید میگفتن مکتب ننه، میگفتن امی، به پیغمبر میگفتن امی، یعنی مکتب ننه، اینا طبیعتا مکتب ننه بوده. این مکتب تاکسی همین چیزیه. این راهکار داره آدم واخه بچه‌شو آقا بگیر اینا رو، مگه نمیگیم فلانی فاسده، بگیرین اعدامش کنین تمومه. سیاست مدار نیستی عزیزم، آدم با بچهش بندازش بیرون بره گم شه. اینجور که صحبت میکنم اگه میشه بره بچهش برنامه ریزی میکنه، میره صد تا مشاور، آقا من چیکارش کنم؟ کتاب بهش میده مخفیانه، یکیو میاره یه جلسه میبره باش حرف میزنه، واسهش فایل صوتی فوروارد میکنه، او صد تا کار از این ور اون ور. یه بچه رو میخوای نماز خون کنی، بعد یه جنای سیاسی رو همجور بگیم درو کنیم تموم. آدم سیاست من آدم درکه. مشکل امیرالمومنین با خوارج همین بود، سیاست مدار نبودن، بگیر بزن بنداز دور. بابا امیرالمومنین جراح فاطمه زهرا فرمود، بچه همینجا فاطمه براتون خوندم، فرمود اون یکیه وقتی به حکومت میرسن شلاق دستش میزنه ملت را میفتن. امیرالمومنین مثل شترداریه، یادتونه رو بچه خوندم، مثل شترداریه که این پوزه شتر وقتی میکشه انقدر آروم، چون پوزه بند شتر یه جوریه، این اون حلقه میاد تو بینی شتر، اگه یکم محکم بکشید این حلقه کنده میشه بینی شتر، هم بینی شتر زخم میشه، این پرده داخل بینی کنده میشه زخمی میشه دیگه، شتر هم که بد کینه است دیگه، کینه پیدا کنه پدر صاحب بچه در میاد. میگفتن بعضی شترها 17 سال کینه رو نگه میداره، یعنی شما رو میبینید بعد 17 سال یادش، شما میبینید قیافه عوض شده، ماشاءالله بچه بود بزرگ شده دانشگاه رفته اینا، اون یادش نرفته شما، بعد 17 سال تلافی میکنه. شطور این شکلیه. حالا اینو صفر که میکشن این پرده بینی پاره میشه، اولا دیگه قلاب نمیشه هیچ وقت، این پرده پاره شده، یکی هم این که این هم دیگه لج میکنه عصبی میشه. فاطمه زهرا فرمود علی اگر حکومت دست بگیره این شطور خلافت رو این شکلی میبره سر چشم آبش میده، ولی بقیه وقتی شطور خلافت دستشون باشه همچین اینو میکشن، اول این پرده بینی پاره میشه، بعد شطور رم میکنه در میره، بعد اینا میرن با شلاق برش میگردونن. همین شد دقیقا خطبه شقشقیه امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه سوم، خطبه شقشقیه رو مطالعه کنید، دقیقا همین مطالب ازت میفهمم. فهم اینا این اسب خلاف، این شطور خلافت اینجور کشیدن همه رم کردن، همه بیزار شدن، بعدشون اومد. امیرالمومنین با مدارا، با برنامه، با محبت، اول اینجور بگم بعد اونجور بگم، یکم اینجورشو اینجور کنم یکم اونجورشو، او کلی طراحی داره. این ظرافت های کاری که ما لازم داریم اینا جذابه، چقدر قشنگ پلنبندی، نقشه کشی، یه پدره. آقا انا و علیان، بقیه شما بگین ابا و هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. بابا تو خونه وقتی میبینه بچه خراب شده چیکار میکنه؟ بسم تعالی شلاق رو بیار، به قول مشهدی ها تسمه، ها تسمه میگن مشهدی ها، تسمه رو بیار دوتا بزنم حالیش میشه، آدم میشه. خب این نفاق تولید میشه، دوتا میزنه و ترس شلاقه دیگه کارشو میره پشت پرده انجام میده، رو نمیکنه، نفاقش فقط بیشتر میشه، دروغش بیشتر میشه. صفا، صداقت، محبت اینا نیست، کار امیرالمومنین با محبت پیش میره، بعد عاشقش باشن، حرفشو گوش بدن، بعد خودشو دوست داشته باشن. فهم من میدونم شلاق بزنم، جلسه قبل رو براتون خوندم، میدونم شمشیر بزنم حرف گوش میدین، من به قیمت جهنم رفتن خودم کسی بهش نمیبرم، بلد بودن این کارا بکنه. بعد بعضیا دقیقاً اینو به اسم حکومت امیرالمومنین جا میزنه، اینش خیلی جالبه. بابا علی میگرفت میزد صاف میکرد تموم میشه، اگه این بود که اصلا امیرالمومنین مشکل نداشت، قربونت
امیرالمومنین انقدر مدارا میکرد، بعضی از این نوچه موچه ها شاخشونه میکشدن برای حضرت، شاخ میشدن. بچه هایی که تو مکتب امیرالمومنین هم به حساب نمیومدن، آدم به حساب نمیومدن تو کوفه و مدینه و اینا، یه او گنده میشدن. بعد امیرالمومنین حساب کتابایی داشت میریختن به هم ملت. من یه نمونهشو براتون بگم، مشتری بشین شانتیون میخوام بگم، از جلسه بعد وارد جزئیات بحثمون میشیم انشالله. اشانتیون یکم میخوام گیرپاش کنیم، داریم امیرالمومنین میبینیم دیگه. بله، چرا بعضی امیرالمومنین میدیدن زده میشدن؟ شما فکر کن هر کی امیرالمومنین دید عاشق امیرالمومنین شد؟ بفرمایید عزیزان جواب منو، هر کی امیرالمومنین دید عاشق امیرالمومنین شد؟ قبول دارید بعضی امیرالمومنین دیدن زده شدن، نفرت پیدا کردن؟ اینو که قبول دارید. چرا؟ من چی میدیدن؟ حساب کتاب کارهای علی رو نمیفهمیدن. خیلی عجیب غریب بود کار امیرالمومنین. من یه مدلشو براتون بگم، بریم امیرالمومنین ببینیم، ببینیم چه حسی بهمون دست میده. همسر پیغمبر قشون کشی کرد. کدوم جنگ؟ جنگ جمل. طلحه و زبیر اومدن پیش امیرالمومنین گفتن ما میخوایم بریم عمره. حضرت فرمودن لا تریدان العمره بل تریدان البصره. شما عمره نمیخوایم بریم، بصره میخوایم بریم. بصره جنگ جمل بود. رفتن عمره، با همسر پیغمبر گفتگو و رایزنی اینا کردن، قشون کشی کردن اومدن بصره. مردم بصره مردم خاصی بودن که الان نمیخوام وارد تحلیل اونا بشم، چون امیرالمومنین تو نهج البلاغه در مورد مردم بصره تحلیل فوق‌العاده جامعه شناختی دارن که عجیب غریبه. میگن که اینا به خاطر آب و خاکشون مردم فاسدی هن. چیز عجیب غریبه، باید بشیم ساعت رو در موردش بحث بکنیم. نه مردم بصره الان باز قاطی نشه از بصره پیام بیاد که آقا بله، نه اون بصره اون موقع. اینا بصره رو قشون کشی کردن اومدن کف خیابون. همسر پیغمبر سوار شتر، شتر برند، جمل، سرخمو، خوشگل، مثلا با شاسی بلند، یا مثلا وسط تظاهرات یکی مثلا رئیس جمهور سابق بیاد وسط میدون، خیلی دیگه ملت چیر میشن. اونم همسر پیغمبر، کی میتونه به همسر پیغمبر بگه ولی چه ابروئه؟ بعد همسر پیغمبر هم این خانوم هم ماشاءالله رسانه‌ای، حرفه‌ای، کاربلد اومد گفت مردم جنگ بدر یادتونه پیغمبر خاک گرفت دستش فوت کرد، این خاک رفت طوفان شد تو لشکر دشمن، بیار خاکو، خاکو آوردن جو گرفت فوت کرد، دیگه حالا کار نداریم. بعد بعدن طوفان شد خوشون زد تارومار کردن، روش کار نداریم. از این شگردا بلد بود، خلاصه دو تا از این کارا میکردن کلی مردم به وجد می اومدن. اینا تکنیکای رسانه‌ای دیگه. آقا مردم به شور آورد، جنگ شد، 10,000 نفر کشته شده. که حالا طلحه و زبیرم این وسط اون ماجرا براشون پیش اومد که امیرالمومنین با اینا گفتگو کرد، یکی از اینا زبیر منصرف شد برگرده و داشت میرم اون پشت پشت سوار اسبش و یه شیر درازگوش خورده ای اومد رفت اون پشت پشت زد زبیر رو ناکوت کرد. بعد من خبر داد آقا بشارت بده زدم زبیر رو کشتم. از فهمم قاتل و مقتول هر دوتا دیگه، حالا بخاطر حفظ وحدت نمیتونم بگم کجا، هر دوتا یه جایی بهش نمیرن، جای دیگه میرن. نه آره، قاتل و مقتول با هم میرن اونجا. آقا همسر پیغمبر حالا وسط میدونه میخوان دستگیرش کنن، خیلی سخته دیگه. جلسه قبلیاتون رو گفتم واکنش های معصومانه، من شما باشیم چیکار میکنیم؟ بزن یه جمله براتون بخونم بعد ادامه بحث. این از گفتم دلیه وسطش حرف میاد. ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه داره، شرح نهج البلاغه 24 شرح نهج البلاغه نمیشه، شیعه هم نیست، معتزلی. تو این 20 جلد یه جاهایی به پرپای امیرالمومنین میپیشه، ولی معمولا با شگفت و اعجاب از امیرالمومنین یاد میکنه. تو جلد 8 الان تشک کردم، جلد 8 یا 9، بیشتر تو ذهنم جلد 8. یه استادی داره ابن عبدالحدید، استادش هم معتزلیه. هستین ما من؟ چرت که نگرفته، خسته که نیستین؟ پس یه صلوات بفرستین. میگه به استادم گفتم که این کاری که همسر پیغمبر با علی کرد اگه با خلیفه اول و دوم میکرد اون دوتا باش چی کار میکردن؟ نظر شما چی؟ گفت استاد ابن عبدالحدید گفت به خدا قسم
اول میکشتنش، بعد تیکه تیکش میکردن، بعد میسوزوندنش، بعد خاکسترش رو به باد میدادن تا درس عبرتی باشد برای آیندگان، باشد که همه رستگار شوند. گفت بهش گفتم پس علی خیلی مرد بود. گفت آره علی خیلی مرد بود. امیرالمومنین چیکار کرد با همسر پیغمبر؟ برادر این خانم، این خانم دختر جناب ابوبکر بود، خلیفه اول. حالا اسمم بیاریم مشکل نه، تاریخ میگیم، چیز بد که نمیگیم. عایشه دختر ابوبکر، برادر این خانم جز سپاه امیرالمومنین بود. اسمش چیه؟ محمد ابن ابی بکر. حضرت به محمد ابن ابی بکر فرمودن که خواهر وسط نامحرماست، خودت میری تحویلش میگیری، خوش ندارم نامحرم بری سمتش. بعد فرمود تحت الحفظ، چون این اومده بودن بصره بیرون، 40 زن رو لباس مردونه تنشون میکنی، اما میبندی صورتشون، هم میبندی با شمشیر و حمایل دور همسر پیغمبر رو بگیرن تحت الحفظ، برش گردونن بصره. ولی تورا باهاش صحبت نکنن که اینا، این نفهمه که این 40 زنه، بکنه مرده که دست از پا خطا نکنه. با احترام، حرمت، عظمت، این خانم بنا به احکام ما حکمشون چی بوده شما بفرمایید؟ محارب به حساب میاد. حکم محارب چیه؟ اعدام. تازه اعدام کمتری نشه، دست و پا رو باید به صورت مخالف قطع بکنه، حالا کار نداره. امیرالمومنین از باب حرمت پیغمبر و از باب مصلحت البته، چون میگن بس امیرالمومنین بزنین قلقم کنین بابا اعدام کنین تمومشه بره. نمیخوام توجیه بکنم کم و کسری ما، خیلی جا باید مقتدرانه عمل کنیم، نکردیم این قطعا سر جایشه، این نسبت به این حرفی من نداره. میخوام ترسیم بکنیم وضعیت امیرالمومنین چی بود. اینو بین 40 زن آوردن بصره، این خانم تا رسید بصره مردم اومدن دیگه، میشناسنش، شلوغ شد دورش. چی گفت؟ گفت این بود عدالت علی، این بود حکومت علی، زن پیغمبر رو بین 40 نامحرم برداشته آورده تو بصره، جیغ و داد سر صدا. این 40 نقابو زدن کنار، عمامه رو برداشتن، صورت، هیکل، معلوم شد زنن. یکم نگاه کرد گفت منو ببری خونه. تو مسی بحث فهمیدن ببرید خونه، صبح به صبح آب پرتقالشو بدید و اینا دیگه. تو اینا حضرت نفهمیدن، من دیگه خودم دارم با زبان امروزی براتون عرض میکنم، روزنامه، تلویزیون، استخ، جکوزی، سفر شمال، همه چیزش برا بود. تو راکیشون رو میبردن، دو نفر از سپاه امیرالمومنین به ایشون یه کلمه رکیکی گفتند. به نظرتون چی شد؟ امیرالمومنین فهمیدن این دو نفری که کلمه رکیک گفتن رو میارید وسط میدون، 100 ضربه شلاق میزنید تا دیگه این کارا نکنن. من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ من کم میبردم خداییش. این حکمش اعدامه، محاربه، میبرن تو قصر. به حکومت علی هم بخور بخور، دونه درشتا، گنده ها، گردن کلفتا، اینا ما شلاق مال ما بدبخت مرده، بدبخت ننه مرده ها، ذلیل مرده ها، بدبخت بیچاره ها، شلاقش هم آخر برای ما بیچی. بیا برای علی کار کن، برو جبه یه کلمه میگی 100 ضربه شلاق جلو ملت، همونجا نقدی هم زد. ما دیگه خودیم، ما رو که دیگه نه بزنی، ما خاطر تو گفتیم. دارید منو؟ اینجا بغض امیرالمومنین شکل میگیره، خدا به دادم برسه. آدم اینجا منافق میشه، آدم اینجا بیدین میشه، درک نمیکنه امیرالمومنین رو، نمیفهم آقا برای چی. خوب آخه خوب که چی آخه ما تا امیرالمومنین، این جمله طلایی رو بگم عرض من تمام، بقیهش بشه برای هفته بعد. ما تا امیرالمومنین رو نفهمیم، میخوایم دوباره از اولش بگم؟ ما تا امیرالمومنین رو نفهمیم، ظهور امام زمان برای ما خیلی اتفاق خطرناکی. قبول دارید حرف منو؟ چون یهو گیر پاش میکنی. الان حضرت بیان اون گنده رو مثلا ببرن تو قصر، دوتا بدبخت ننه مرده رو شلاق بزنن، حضرت ظهور نکردن، لطف خدا به منه. الان حضرت بیان من برم اونجا میخوام دوتا شمشیر بزنم، یهو رو برو امام زمان در میان. ما نیاز داریم به این که از امیرالمومنین بگیم اگر برای ظهور فعالیت میکنیم، اگر ظهور رو میخوایم،
اگر عاشق این هستیم که دوران حضرت رو درک بکنیم، باید اول بریم تاریخ امیرالمومنین، اونجا خودمون رو بسازیم، ببینیم چند مرد حلاج چی کاره ای کدوم وریم. این اصل حرف ما در بین تاریخ امیرالمومنین. اون بخش اساسی که خیلی جای حرف داره 4 سال پایان نیست، عرضم میخوام تموم کنم. فقط همینقدر بگم که این بحث به سرانجام رسیده باشه، از جلسه بعد از این گره شروع بکنیم بحث رو ادامه بدیم. امیرالمومنین سال 35 هجری روز 18 ذوالحجه، این 4 سال پایانی که حضرت به حکومت رسیدن، 4 سال و 9 ماه و 3 روز حضرت حکومت شمولی، بنظر یه دولت 4 ساله، بنظر یه دولت 4 ساله حضرت حکومت داشته. از چه روزی حکومت حضرت دوباره شکل گرفت؟ از روز عید قدیر. جالبه، اینو معمولا نمیدونن. من تا یه وقتی عید قدیر منزلی که از علما مهمان بودیم، این نکته رو بهشون گفتم، چون خیلی تعجب کرد. گفتم آقا میدونستین که روز بیعت مجدد با امیرالمومنین روز عید قدیر بوده؟ ایشون گفت نه واقعا. جون گفتم بله. و مردمی که سال 10 هجری امیرالمومنین رو عید قدیر بیعت کردن، ولش کردن 40 روز بعد، 25 سال بعد دوباره عید قدیر اومدن التماس کردن. 25 سال گذشت تا اینا بفهمن غیر از علی هیچ کی به دردشون نمیخوره. این نکته. روز 18 ذی‌الحجه حضرت کارو دست گرفتن، 21 رمضان سال 40 هم که به شهادت رسیدن. از جلسه بعد انشالله به حول و قوه الهی نکاتی که جلسه بعد میخوام بگم اونجا عرض بکنم، بریم تا هفته بعد یکم فکر بکنیم و آماده بشیم که باز میام اینجا ابراز محبت و عشق داشته باشیم به امیرالمومنین. اومدن به امیرالمومنین پیشنهاد دادن شما بیا حکومت رو دست بگیر. یه گفتگو اونجا گذشت، حضرت چیزایی فرمودن، جلسه بعد عرض میکنم. چند تا ویژگی گفتن، یکیش علم بود، دانش، تخصص. در مورد علم، دانش، تخصص در سیره امیرالمومنین انشالله جلسه بعد با هم صحبت میکنیم، تو زندگی ما نیازه بهش، در موردش جلسه بعد صحبت میکنیم. یه پیشنهاد مطالعه، از این کارا من تا حالا توش جلسه نکردم، برای اولین بار میخوام کار بکنم، یه تست بزنیم ببینیم جواب میده یا نه. کتاب امام شناسی مرحوم آیت الله حسینی تهرانی کتاب فوق العاده است، البته 18 جلد. جلد 12 این کتاب، البته جلد 11 وسطای جلد 11 شروع میشه تا آخر جلد 12 در مورد علم امیرالمومنین. جلد 12 عجایبی از علم امیرالمومنین، ایشون روایات عجیب غریبی نقل کرده. انشالله حالا اون دوستانی که ارتباط مجازی با ما دارن این فایل انشالله دوستان ما جلد 12 کتاب امام شناسی انشالله منتشر میکنن. قرار ما برای هفته بعد هر کی هر چقدر میتونه از این جلد 12 امام شناسی بخونه بیاد. خوب آقا اینجور با دست پرتر میام، جلسه‌مون هم پربارتر میشه، مطلب زودتر پیش میره. انشالله هر جلسه بشه پیش مطالعه بدیم برای جلسه بعد، خیلی خوب میشه. قرارمون برای جلسه بعد انشالله جلد 12، جلد 11 هم کسی حال داشت، جلد 11 هم فایلشو میذاریم. جلد 11 و جلد 12، خصوصا جلد 12 خیلی روایات عجیب غریبی در مورد علم امیرالمومنین داره، از اونایی که آدم هر یه دونه رو میخونه به وجد میاد. جلسه بعد میام یکم با هم دیگه تحلیل بکنیم توی روایت ها چه خبریه. خدا به آبروی امیرالمومنین، عشق ما به امیرالمومنین روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه افزایش عنایت بفرما. در فرج فرزندش امام زمان تعجیل بفرما. قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. این انقلاب به انقلاب مهدی موعود متصل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.